ساعت 18 است. سلام، من مهرداد میردامادی هستم، مجری خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکره با ایران خوب بود، اما پیامد دست نیافتن به توافق برای تهران سنگین است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که بیش از 250 شهروند کرد در کشتار معترضان در دیماه کشته شدند. و سازمان نظام پزشکی اعلام کرد 17 عضو کادر درمان همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای جمعه با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و در این حال هشدار داد که پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکره برای ایران بسیار سنگین خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری ایرفورس وان گفت به نظر می رسد ایران واقعا می خواهد توافق کند و افزود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ درباره زمانبندی مذاکرات با اشاره به تجربه ونزوئلا تأکید کرد واشنگتن عجله‌ای ندارد و می‌تواند منتظر بماند. آقای ترامپ همچنین گفت توافقی که بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشد قابل قبول است، به شرط آنکه ایران به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. سازمان حقوق بشری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد خبر داد تا کنون بیش از 257 قربانی کرد در کشتارهای معترضان در دیماه در ایران احراز هویت شدند. هنگاو روز جمعه گزارش کرد که از این 257 شهروند کرد که به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند، 19 تن زن و 20 کودک زیر 18 سال بودند. به گزارش هنگاو کشته شدگان از 67 شهر بوده و در میان آنها دانشجو، پزشک، پرستار، مهندس و آموزگار هم بوده است. بر اساس آخرین آمار خبرگزاری حقوق بشری هرانا که کار احراز هویت و سرشماری قربانیان سرکوب کشتار در کل ایران را انجام می‌دهد، جمع کل جانباختگان تا لحظه نگارش این خبر 6955 نفر بوده است. علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نشست 14 بهمن ماه معاونان ستاد مسعود پزشکیان گفته که نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب از روش کشته‌سازی نیروهای خودی استفاده کردند تا خشونت را به جامعه تزریق کنند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب، یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه.
این نماینده پیشین مجلس در ایران در این نشست که فایل صوتی آن تازه منتشر شده گفته اعتراض را خود نهادهای حکومتی آغاز کردند ولی در روزهای 18 و 19 دیماه کنترل این اعتراضات از دستشان خارج شد. علی شکوری را در این نشست ادعاهای حکومتی مربوط به دخالت مستقیم موساد یا تیم‌های عملیاتی خارجی در اعتراضات را زیر سوال برد و تأکید کرد که من و بسیاری از مردم این را باور نمی‌کنند. رئیس سازمان نظام پزشکی را میگوید که شمار پزشکان و کادر درمان که در جریان اعتراض سراسری دیماه همچنان در بازداشت هستند در حال حاضر 17 تن است. محمد رئیس زاده در گفتگو با روزنامه اعتماد در ایران گفت در اطلاع رسانه های اولیه بازداشت بیش از 50 عضو کادر درمان تایید شده بود که 33 تن از آنها پزشک بودند. در روزهای اخیر شورای عالی نظام پزشکی ایران با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی درباره امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان در روند سرکوب اعتراض دیماه از مسئولان و نهادهای زیربط خواست مانع ادامه این تهدیدها شوند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 19 با آگاهی شما خواهد رسید. اکنون نوبت میرسد به برنامه پرمخاطب پاراگراف اول با اجرای محمد زرقامی.
پاراگراف اول پاراگراف اول سلام، خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. گفتگو با آمریکا تابوی برساخته حکومت دینی در ایران که اکنون سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خودش گره زده. اون هم در یکی از بغرنج‌ترین دوره‌های تاریخی حیات جمهوری اسلامی در عرصه داخلی با خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 که به یک ماهگی خودش رسیده. در منطقه حضور و نفوذ نیروهای نیابتیش که از اون به عنوان قدرت بازدارنده محور مقاومت نامی برد و حالا ضعیف و کم اثر شده، و در عرصه جهانی سیلی از تحریم‌ها، باز پس گرفتن دعوتنامه‌های دیپلماتیک و محدود شدن جای مانور برای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک. حالا ما با چنین جمهوری اسلامی به ایستگاه مسقط رسیدیم تا مذاکرات غیر مستقیم تابستان 1404 رو که با حمله اسرائیل به ایران و همراهی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نیمه کار موند از سر بگیریم. پس از یک وقفه طولانی که البته طرف ایرانی میگه دیوار بی‌اعتمادی هم بلندتر شده و باز هم برای شهروندان داخل ایران هیچ چیز مثل قبل نیست. در پاراگراف اول می‌خواهیم از تشویش هزار آیا وسواس هزار اما در میان احتیاط، خوشبینی و البته بدگمانی با نگاهی به پشت سر بگیم. ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، همکارم که از پراگ و از طریق خط تلفن با ماست، یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که گذشته تا رسیدیم به ایستگاه مسقط. هانا بهت سلام میکنم. تو به هر حال در این سالها مذاکرات رو پوشش دادی، به ویژه مذاکراتی که منتج شد یا نتیجه‌ای که ازش گرفته شد برجام ازش بیرون اومد، و حالا امروز ما شاهد یک شکل دیگه ای از مذاکرات هستیم که خب پیشتر هم تجربه شده بود و بار دیگه این تجربه داره آزموده میشه. میخوام از تو بشنویم اون چیزهایی که دیدی و اون تجربیاتی رو که از این مذاکرات و اون برداشتهایی رو که کردی برامون بیشتر بگی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب برنامه پاراگراف اول. درسته، فکر میکنم منظورت اون شکل و شمایلی، اون فرمتیست به اصطلاح که این مذاکرات ها را داره برگزار میشه، که البته همون اتفاقی هم که دیروز در عمان افتاده هم به نظر میاد که ما دربارش به طور کامل نمیدونیم، به دلیل اینکه تهران اصرار داره که این مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام شده و این گفتگوهای به گفته آقای عراقچی هسته‌ای غیر مستقیم بوده که ساعتها در مسقط ادامه داشته، اگرچه که خبرنگار اکسیوس بارک روید در یکی از گزارش‌هایی که از روز گذشته درباره این مذاکرات منتشر کرده به نقل از دو منبع میگه که در مقطعی این مذاکرات رو در رو بوده. چرا این داستان غیر مستقیم یا مستقیم بودن مذاکرات جالب توجهه و درباره‌اش زیاد صحبت میشه؟ شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاد، مسئله کوچکی بیاد در مقایسه با غنی‌سازی اورانیوم و کل ماهیتش در ایران، یا ذخیره اورانیوم 60% غنی شده زیر آوار در ایران. اما خود نفس مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، ما میدونیم که در سالهای اخیر در دوران مذاکرات برجام، در پیش از اون، در سالهایی که مثلا سعید جلیلی و کاترین اشتون مذاکره میکردن، چه مسئله کلیدی است. زمانی سعید جلیلی وارد اتاق مذاکره میشد و به گفته طرفهای مذاکرهش فقط بیانیه میخوند. ما در سالهای پیش از برجام شاهد این بودیم که این مذاکرات در قالب 5+1 برگزار میشد، اما تا زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر یک میز مستقیم گفتگو نشسته بودند، چیزی در این مذاکره تکرار